أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله 36 فرمودن یجب و ترتیب بین آیات الحمد و سوره و بین کلماتها و حروفها و کذا المبالات فلا اخل بشیء من ذلک عمدا بطلت صلاته. اصل مسئله معلومه، نماز را پیامبر گرامی فرمودند چجوری باید نماز بخونی، بعدم فرمودند صلوا کما اصلی، اول خود تکبیر، آخر و تسلیم. خب یک مسئله واضحی است، اما این مسئله واضح حرفها دارد و حرفهاش بعضی زده شده، بعضی زده می شود انشاءالله. اما مرحوم سید اینجا با یه اشاره این مطلب را می فرماید. با اون مسئله عمد و جهل، می فرماید عمدن باید ترتیب در نماز، ترتیب در کلمات، ترتیب در حروف باشد. اما اگر جهلن نشد چی؟ ساکت میمانه. و عمده هم اینه که اگر سهواً جا به جا شد چه کنیم، اگر جهلاً جا به جا شد چه باید گفت. و چرا اصلا این مسئله را به طور فشرده در اینجا می فرمایند؟ خب در مسئله جهلش، اگر یک کسی جهلن حمد و سوره غلط خوند چه باید بگیم؟ خب حرف ها دارد. اونایی که میگند جاهد مقصر مثل جاهد قاصر معذوره، میگن نماز این درسته، اونها هم که میگن نه جاهل مقصر معذور نیست، میگن نماز باطله. چنانچه اگه سهواً جا به جا بشه معلوم نماز صحیحه. برای خاطر اینکه قاعده رفع رفع ما را یعلمون یه جمله سهوه، و اگر کسی مثلا حتی اول سوره رو خوند بعد حمد خوند به رکوع رفت دید جا به جا خونده شده، نماز صحیح است. لذا اینا همه خیلی حرف داره و نمیدانم چه شده مرحوم سید اینجا به طور فشرده یه جمله‌ای که خیلی حرف داره این را فرمودند و از مسئله رد شدند. یجب الترتیب بین آیات الحمد و سوره و بین کلماتها و حروفها و کذا الموالات، فلو اخل بشیء من ذالک عمدن بطلت صلاته. راجع به موالاتش بعد قبلا گفتند و بعد می آید گفته میشه که اگر موالات به هم بخوره، مثلا گفت ایاک نعبد و ایاک نستعین، یه صدای خشنی شنید گوش داد به اون صدا، مثلا نیم دقیقه گوش میداد به اون صدا، خب این دیگه موالات به هم خورده، صورت نماز از این گرفته شده، نمازش باطله. و اما اگر او صدا که شنید ساکت موند مثلا یک ثانیه بعد شروع کرد، موالات به هم نخورده، نماز صحیحه. و اخراج به موالات میگن دیگه عمد و سهو و جهل و اینا نداره، مثل رک میبینه، مثل رکوع میبینه. و مرحوم سید در اینجا به طور فشرده حرف و می زنند و رها میکنند، در جاهای دیگه حرف را زدن حرف را می زنند. و چجور شده اینجا که مربوط به قبل و بعدم نیست؟ این جمله را ایشون فرمودند به طور فشرده، یجب ترتیب بین آیات الحمد و سوره و بین کلماتها و حروفها و کذا المبالات، فلا اخل بشیء من ذلک عمدا بطلت صلاته. در حالی که در موادات قضیه عمد نیست، قضیه اینه که صورت نماز به هم بخوره یا نخوره. اگر صورت نماز به هم نخوره عمدن یه صدای خشنی شنید، نماز رو ول کرد، گوش داد به اون صدا، خوب دو دفعه نماز رو شروع کرد، معلومه نماز درسته. اما یه دفعه گوش داد به اندازه ای که دیگه نمیگن این نماز میخونه، عمدن باشه نماز باطله، سهوان باشه نماز باطله، جهلن باشه نماز باطله. و ظاهر عبارت ایشون فلا اخل بشیء من ذلک عمدا بطلت صلاته، صورت موالاتم میگن، در حالی که مسلم فتواشون نیست. چنانچه درباره اون حمد و سوره و کلمات و حروف، اگه عمدن باشه تو معلومه نماز باطله، اگه سهوان باشه نماز صحیحه. و همین که نماز صحیحه نماز باطله، آیا اگر جاهل شد چی؟ مرحوم سید در جاهای دیگه یادتون باشه جزمن نتونستن راجع به جاهل مقصر تصمیمی بگیرن و ما راجع به جاهل مقصر تصمیم داشتیم و می گفتیم جاهل مقصر این مثل عامد نیست، بلکه مثل ساحیه. همینطور که اگر سهواً چیزی از غیر ارکان نماز نیامد نماز صحیحه، اگرم جهلاً نیامد نماز صحیحه. خیلی لذا مسئله خیلی مسئله پیچیده و مربوط به حرفمونم نیم. و حالا چرا اینجا به طور فشرده آمده؟ نمیدانم چه شده. چیزی که فوق العاده مهمه این مسئله 37 که مرحوم سید اقلن 20 فرع درباره این مسئله 37 صحبت میکنم، و اون مسئله تجویده. خب می دانید علم تجوید یه علم خاصی است برای خودش، یاد گرفتنی است، باید حسابی درسشو خون، باید بدونیم تجوید یعنی چه، کجاها باید بیاد. اگه نیامد نماز باطله یا نه، یا علمیست دیگه. مثل مسئله اختلاف در قرائات، اختلاف در قرائات هم یه علمیست برای خودش، یه بافتنیست برای خودش، که در زمان ائمه طاهرین علیهم السلام یکی از چیزهایی که میخواستن ولایت و زمین بزنن همین اختلاف در قرائت بود، و هفت جور قرآن را میخوندن. میگن، من نمیدونم از کجام در اومده، میگن این قرآنی که رسم الخط الان قرائت عاصمه. عاصم شیعه نیست، سنی است، اما مشهور شده قرائت این همین قرآنی است که الان در دسترس ماست، که الحمدلله این نعمتی و حیدری و اینها تمام شد و الان یک قرآن با یک رسم الخط در میان همه سنی و شیعه هست، و اون اختلاف در قرائت یه علم محجوری است الان. اما بعضیا تو قرآن خوندن جوانها دامن میزنند به نام اختلاف در قرائت. اون اختلاف در قرائت خیلی اهمیت نداره، کسی هم نگفته است اختلاف در قرائت یعنی خلاف اون چه در قرآن بخونیم صحیح باشد الان نداریم، چه در میان سنی چه در میان شیعه. یه چیزیست که در میان حیبر یا نعمت یا اونایی که میخواند اختلاف بندازند، اختلاف در قرائت رو میارن برای جوانها، جوانهایی که قرآن بلد نیستن بخونند. یعنی عاصم اینجور گفته، کوفی اونجور گفتن، شامی اونجور گفتن، او خیلی اهمیت نداره و اختلاف در قرائت هم مسلمه که پشمی به کلاش نیست و اونچه قرآن ما باید بخونیم طبق همین قرآنی که الان در میان سنی و شیعه نوشته شده بدون اختلاف. اما قضیه تجوید یه علمیست برا خودش و بعضی ها حسابی روی او حرف دارند و میگن قرآن باید با تجوید خونده بشه، اون علم باید مراعات بشه و اگر نه نماز باطله. که بعضی طلبه ها که یه مقداری این علم تجوید دارند یه کارهای زشتی انجام میدند، حتی میرسه به اونجا نماز ائمه جماعت رو باطل میدونند، حتی بالاتر نماز مراجع رو باطل میدونند و میگن این تجوید نداره و این خیلی مصیبت بزرگه. مرحوم سید مثل همه محشین بر عروه، بلکه مثل همه فقها از قدما و متأخرین، میگن که قرآن را که من جمله حمد و سوره در نمازه باید صحیح خونده بشه و اما دارای تجوید باشد لازم نیست. و مرحوم سید در همین جا 20 مسئله راجع به تجوید داره، اما عقیده به تجویدم نداره و میفرماید نماز را به عربی صحیح خونده بشه و لا مخارجی که اهل تجوید میگن مراعات نشه، اما فاصله بشه بین زاد و زاد، بین زال و زه، همین مقدار کفایت میکند. به عبارت دیگر عربی صحیح خونده بشه کفایت میکند، ولو این که اصلا ابدا تجوید مراعات نشده باشد. این بحث خیلی بحث مفصلیه، اما خلاصه اقوال چنین است. ان شاء الله روز شنبه یه مقداری درباره‌اش صحبت می‌کنم. روز چهارشنبه دو سه کلمه اخلاق بگویم. یه روایتی از امام حسین علیه السلام، خیلی روایت شیرین پرمحتواست و به دردمونم خیلی میخوره. یک کسی اومد خدمت امام حسین، گفت یا حسین اذنی به کلمتین، یه موعظه به من بکن اما مفصل نباشه، مختصر باشه، من بتونم حفظ کنم، بتونم عمل بکنم. حضرتم یه جمله مختصر فرمودن: من ها ولا امرن به معصیت الله فهو افوت لما یرجو و اسرع لما یحذر. هر کسی که بخواد مطلوب خودشو از راه گناه به دست بیاره، به اون چه میترسد به سرش میآید. از اون چه میخواهد به ضد او میرود. فهو افوت لما یرجو و اسرع لما یحذر. این جمله امام حسین در روایات ما زیاد آمده. این جمله امام حسین در قرآن شریف زیاد آمده و اون این است که اگه کسی مطلوبی داره باید از راهش وارد شوند، راهی که خدا گفته. اما اگر راهی که خدا نگفته از اون راه بره، ممکنه به حسب ظاهر به جایی برسه اما بالاخره مایوس خواهد شد. فهو افوت لما یرجو و اسرع لما یحذر. لذا ما طلبه ها باید مواظبت از این روایت حسین علیه السلام داشته باشیم. باید به مردم بفهمانیم. مثلا اگر کسی از راه ربا بخواد به جایی برسه، قرآن میگه ممکن نیست. یمحق الله الربا و یربی الصدقات. لذا الان میبینیم که دنیای اشتکباری ربا ندارن. کارمزد یک، دو، خیلی کمه در غرب کارمزدش دو باشه. معمولا کارمزدها در غرب در شرق همه در دنیا یک یا دو، لذا بانگشون هم بانگ اسلامی، بانگشون هم بانگ مفید برای مردم. اما در جمهوری اسلامی کار رسیده به اونجا ربا میخوره 15%، 1 تومن میده 15 تومن میگیره. ورشکستگی بازار ما، بدبختی اقتصاد ما زیر سر همین رباخوری. حالا اسمشم بیزارند بانگ منهای ربا و اسمشم بیزارند مضاربه و مشارکت و جعاله و اسما، نمیتونه واقع و تغییر بده. اون که واقع اینه این بدبخت گاهی مجبوره چند میلیون از بانک بگیره، نمیتونه قسط را بده، ربای مضاعف ناگهان به 4-5 سال میرسه به اونجا، خونش رو ضبط میکنن. و این به جایی نمیرسن، قرآن میگه به جایی نمیرسد یمحق الله الربا و یربی الصدقات. اگر ربا بازی اومد، حالا اسمش بذاره سود که تو دفترچه ها همه به عنوان سوده، یا اسمش بذاره مضاربه مشارکت، اما بالاخره 1 میلیون بده 1.5 میلیون بگیره، این اقتصاد برمیشکنه، شکستگی داره. و اقتصاد الان ما عمده ورشکستگیش برای خاطر این رباخوریست. کلام امام حسین علیه السلام، من حاول امرا به معصیت الله فهو افوت لما یرجو و اسرع لما یحذر. اگه کسی از راه گناه بخواد به جایی برسه، دوان دوان به بدبختی رفته است، متوجه نیم، دوان دوان به ضد مقصود رفته است، ناگهان میبینه که چه ورشکستگی. این بانگ های ما مشهورم هست در غرب، درسته، میگویند که اقتصاد بدون بانک نمیشه، بانک منهای ربا نمیشه، پس باید ربا باشه. اما در وقتی که میان سر ربا، ربا نمیخوره. حتی من شنیدم به از جاها 1% هم نیست در دنیای غربی کذایی. اما در ایران ما که وقتی یادم نمیره رئیس بانک در قم اومده بود پیش من خیلی خوشحال این که ما بانک منهای ربا درست کردیم. وقتی یه مقدار شرح داد گفتم این بانک منهای ربا هست اما بانک تقلب در ربا خوری و این بانک تقلب در ربا خوری کار رسونده به اینجا خیلی ورشکستگی ها خیلی بیخانگی ها خیلی از زندان ها الان برای خاطر همینه که 3-4 میلیون گرفته برای ورشکستگیش. اما این 3-4 میلیون ربای مضاعف کم کم رسیده به اونجا شده 10-15 میلیون نداره بره خونه چه ضعف میکنه، اگر خونه نداره زندانش میکنه. ای رو میگن از راه گناه به جایی نمیرسن. اون وقتا که بانک نبود بعضی ها ربا میخوردند، مشهور بود در میان مردم این ربا میخوره وضعش هم خوبه، اما یقیناً بچاش به گدایی میفتن، اما یقیناً خودش نابود میشود. این مشهور بود در زمان بچگی ما، ربا خورام یکی دو تا سه تا بودن. حالا روز یه بانک یه تابلو زده میشه بانک جمهوری اسلامی، بانک منهای ربا، ربا میخوره، ربای مضاعف 100%. ناگهان اقتصاد ایران میرسه به اینجا که میبینیم الان ما از نظر اقتصادی در مخاطره عجیبی هستیم و من عقیده دارم برای خاطر این تقلب و حق بازی ها به نام قرض الحسنه، به نام بانک منهای ربا، یعنی نداریم جای بانک م... بله بانک منهای ربا آمریکای جنایتکار داریم، بانک منهای ربا تو انگلستان خیانتکار داریم، بانک منهای ربا تو روسیه بدبخت داریم. اما جمهوری اسلامی بانک منهای ربا نداره، بلکه بانک مضاعف داره. بانک مضاعفش رسیده به اونجا به قول امام حسین من حاول امرا به معصیت الله فهو افوت لما یرجو و اسرع لما یحذر. که مقداری راجع به این روایت امام حسین صحبت کنیم مفید است انشاءالله برای هفته آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.